أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره این که خمس وجوبش کیه و قبلش میشه خمس رو داد یا نه، در این زمینه، یعنی به تعبیری تأخیر اداء خمس یا لزوم تأجیل به دادن خمس، در اینجا چهار تا نظریه وجود داره که یه نظریه رو گفتیم به نظرمون قائل نداره، اشتباه نسبت دادن به ابن ادریس. اما حالا تو عنوان ما همون اشتباه رو می نویسیم، بعد استدراک رو می نویسیم که بگیم این نظریه قائل نداره. حالا قبلا من نمیخواستم اینجور هم گفتم، حالا برای اینکه این چهار تا قول هر نمی نوشته بشه، این اولیه رو نظریه اولا رو که نوشتیم وجوب تکلیفی در آخر سنه، اینو شما واقعا قول ابن ادریس اینه با، اما بیاین همون غلطه رو بنویسیم. نظریه اولا عدم مشروعیت اداء خمس قبل از سنه خمسیه. این نظریه اولا رو اینو بنویسیم، عدم مشروعیت اداء خمس قبل از سنه خمسیه. یه قولی که الحمدلله قائل خدا شکر نداری، اگه شما اول کار دادی مشکل نداری. اینا همه دارن هی بعضیشون میگن ابن ادریس قائل شده، عبارت ابن ادریس رو خوندیم دیدیم قائل نشده، میگیم نسبت داده شده به ابن ادریس این قول، کلام ابن ادریس اینه، کلامش هم کامل خوندیم. من این صفحه بعدی رو دیگه یه خطی روش کشیدم، گفتم دوباره براتون بگینن قبل از اینکه به نظریه ثانیه برسیم. یه عبارتی از صاحب ریاض هست که ایشون هم همون حرفی که زدم خدمتتون رو ایشون فرموده، گفتم یه عبارت صاحب ریاض رو بیاریم که از قول ایشون بوده باشه، نخواهیم ما ایراد بگیریم. صاحب ریاض از اون چه که نسبت دادن به ابن ادریس استدراک کرده، تعبیرش اینه که و فی استفادته من عبارت الموجود فی السرائر اشکالون، اینی که دارن از عبارت سرائر اینجوری استفاده میکنن که ایشون قاله بعدم مشروعیت، این غلطه، درست نیست، اشکال هست. بلکه ظاهر سیاقش عدم وجوب اخراج قبلش هست فوراً، کمان که ظاهر باقی اصحاب هم همینه، فوریتی نداره. حرف ابن ادریس هم ظاهرا همین بود، اینی که دارن به ابن ادریس نسبت میدن به قول صاحب ریاض تمام نیست. دم عبارت خوبیه. و ما از رالک فهوه، این عدم مشروعیتی که نسبت میدادن به ابن ادریس و نسبت غلط بود، بر تقدیر اینکه اینو قائل شده باشه ابن ادریس یا کس دیگه بیاد قائل بشه، حرف ضعیفیه. ظاهر اطلاق ادله اینو نفیش میکنه، بلکه تو بعضی از اخبار هستش که الخیاط لیخیط و قمیسن به خمسه دوانیق فلنا منه دانق، اینم دانق باید باشه احتمالا، ظاهرا دانق میشه، خیاط قمیسشو به پنج دانق، خلاصه یه قمیسیو میاد میدوزه، این پنج تا پولی که بهش دادن یکیش مال ماست. ببینید اصلا اول فهمیدن یکیش مال ماست، یعنی حکم وضعی از اول اومده. پس این که میگن مشروع نیست، این الازال خیلی وجهی ندارد، اما خب خودشون ایراد میگیرن، میگن این با قصور سندش و ضعفش ما تقلیدش میزنیم به ادله استثناء معونه سنه، یعنی میگیم همون اول لازمش بری بدی معونه سنه بعد تقلید بخوره. خلاصه الایه حال منظور ما این تو این عبارت صاحب ریاض این بود که این نسبتی که به ابن ادریس دادن این نسبت درست نیست، جدا از این که حالا قولم قول غلطیه. در حقیقت این قسمت بالا استدراک صاحب ریاضه، این معذالک ایراده صاحب ریاض بر نظریه اولاست که گفتیم ابن ادریس هم قائل نبوده. نظریه دوم، نظریه دوم اینه که یک وجوب تکلیفی موثقی از اول سال جعل شده باشد. این نظریه دوم. این نظریه سوم چهارم من بگم ذهنتون آماده باشه تا بعد بیایم تو نظریه دوم ببینیم این تمام هست یا نه. ببینید یه عده که مثل ابن ادریس نسبت بهشون دادن، گفتن اصلا ایشون میگه که قبل از سال خمسی مشروع نیست که بری بدی، خیلی خوب میگیم باش. نظریه دوم میگه نه اصلا وجوبه اومده بوده، مثل وجوبی که برای نماز ظهر و عصر از اول اذان ظهر میاد موسعه، تا آخر سال مهلت داری، هر وقت دادی وجوب از اول اومده، یعنی هم تعلق اومده که حکم وضعیه، هم وجوب اومده از اول کار، فقط وقت داری وقت داری میشه واجب موصف، پس وجوب آمده. نظریه سوم میگه که تعلق و حکم وضعی اومده، وجوب اصلا نیومده. این نظر سوم، وجوب سر سوال میاد، حکم تکلیفی سر سوال میاد. این قالب نظریه دوم گفت دوتاش از همون اول اومد، فقط وجوب موسع بود. قالب قول سوم میگه یکیش اومد یکیش اصلا نیومد، وجوب تکلیفیه سر سال خمسی میاد. یعنی یه سال بین این حکم وضعی تکلیفی باید فاصله بشه. نظریه چهارم رو مرحوم آقای خویی میفهمند، ایشون هم میفهمند اومد وجوبه، اما نه از این اومدنهایی که قالب نظریه دوم گفته که وجوب موسعه. نه اینجوری نیست، اومده وجوب، نه ما مثل قالب نظریه سوم میگیم وجوب نیومد، میگیم آقا نگو نیومد. اونم که اومده میگه اومد واجب موسعه، میگیم اینم نگو. میخواد یه حرفی این وسط بزنه، میگه اومد اما مشروط به شرط متأخره، شرط متأخر داره. پس وجوب مشروطی اومده، یه شرط متأخر داره، تا آخر سال شما اگه اینو تو معونه مصرف نکردی این وجوب روش هست. پس وجوب الان از اون وجوبایی نیست که اومده مثل واجب مبسط شما عمل کردی دیگه تموم شد خوب شد واجب امتثال کردی معلوم شد، شرطش اصلا نیاد، شرط متأخر داره. این حرفای خویی، حرف وجوب مشروط به شرط متأخر که حالا بعد میخونیم. حالا فعلا ما رسیدیم سراغ نظریه دوم که داره میگه وجوب تکلیفی اومده و موسع هم هست. مرحوم سبزواری میگن مشهور بین اصحاب وجوب خمس است وجوبن موسعا از حین ظهور رب الى تمام الحول. ببینید تصریح میکنه وجوب اومده مثل نماز ظهر است. ولایت عین علیه الاخراج من حین ظهور، تعینی نداره چون موسعه دیگه، بلکه میتونی تقدیم کنی میتونی تأخیر کنی. حالا تقدیم میتونی بکنی، تأخیر اگر کردی احتیاطا للمکتسب، احتیاط کردی به خاطر اون مکتسب. چرا؟ به خاطر احتمال زیاده معونش، به خاطر اینکه یک چیزهای عارض میشه، تجدد عوارض که اصلا به اصطلاح لم یترقب ها، امیدی نداشت، یه دفعه پیش اومده غیر مترقبه، به خاطر اون حوادث غیر مترقبه زندگیتون میگین که آقا احتیاطاً به خاطر من مکتسب که اینو به دست آوردم فعلا خمسو نمیدم. این احتیاط برای غیر مترقبه، چون یه حوادثی پیش میاد که تجدد ولدن او مملوکن دیگه و چیزای دیگه که نمیشه گفت او خسارت نشو اینا بعد دیگه. بعد میگه بعد ظاهر از ابن ادریس در سرائر عدم مشروعیت اخراج قبل حوله، ظاهرش اینه، اما خب اینو استظهاری که گفتیم غلطه. احتجاج شده که خمس مذکور بعد معونه سنه و قبل سنه یحتاج الى دلیل، اصلا براءت ذمه است، دلیلی بلش نیست. این فرمایش ایشونه. متأخر خود مرحوم محقق سبزواری در جواب این که میگن اجماع منعقد شده که لا یجب الا بعد معونه طول سنه، در جواب این اجماع و جواب اون اصل براءت ذمه ایشون فهمن که یدل علی الاول عموم الاخبار، حرف اولی که ما داریم میگیم که وجوب موسعه دلیلش عموم اخباره، از ظاهر اخبار برمیاد که یجب اداء خمس وقتی که فایده ای بردی، فقط اون دلیل الخمس و بعد المعونه میاد اینو واجب موسعش میکنه، ولی وجوب از روایات استفاده میشد، وجوب از اول کار آمده است، وجوب آمده. جمع بین ادله اینه که این اومده وجوب، فقط اون الخمس و بعد المعونه میاد چیکار میکنه؟ اینو توسعه در وقت میده. لسان خلاصه ترتیبه، اما منظور توسعه در وقت. یه مقدار جور در نمیاد چون ظاهرش اینه که الخمس بعد المعونه، الخمس بعد المعونه یه بعدیتی هست، یه ترتیبی هست بعد معونه. حالا چیه خمس بعد المعونه؟ باید بحثشو بکنیم. ترتیب آیه چه نوع ترتیبیه؟ ترتیب زمانیه یا نه ترتیب ترتیب رتبیه؟ این مهمه. مثل آیه خویی میگه ترتیب رتبیه، اما مثل قول سوم میگه ترتیب زمانیه. تازه اونی که میگه ترتیب زمانیه ترتیبو تو وجوب گرفته، میگه وجوب الخمس بعد المعونه به ترتیب زمانی، یعنی قبلش اینجوری نمیاد، میخواد اینو بیاد بگه. این نسبت به حالا این بحثی که حالا بعد مطرح میکنیم، صاحب حدایق هم گفتن اعتبار حول اینجا در وجوب نیست به معنای این که توقف داشته باشه، وجوب برش، وجوب متوقف بوده باشه، خلافاً لابن ادریس. پس ببینید اعتبار حول در اینجا در وجوب نیست، یعنی وجوب از قبل اومده، اینجوری نیستش که توقف داشته باشه وجوب بر حول، وجوب بر حول توقف نداره، اینجوری نیست، وجوب از اول اومده. ببینید پس دوباره ایشون قاعده به اینه که وجوب از اول اومده که برمیگرده به همین ظاهرا منظورشون وجوب مبسط میشه. خلافاً ابن ادریس که در دروس نقل شده قولشون، بل به معنا تقدیر الاکتفا. ببینید میگن که شما تقدیر اکتفا میکنی، فلو علم الاکتفا فی اول الحول وجب الخمس، اگه میدونی به قدر کفایت داری از همون اول خمس واجب خمسش، ولکن یجوز تأخیره احتیاطا له وللمستحق، اما میتونی جایز تأخیرش بندازی، یعنی از همون اول انگار این تکلیف اومده، اگر علم هم داشته باشی که شما به مقدار ما به کفایت داری این زیادی برو خمسشو بده از همون اول کار، الا اینکه گفتن جایز تأخیرش از باب احتیاط که شاید چیه یه نفقه پیش بیاد لجواز زیادت نفقه به سبب عارضن یا نقصش، کما اینکه شیخ نشهید در البیان فرمودن، شهید اول اینو ذکر کردن، این از باب اینه که شاید یه خرج جدید پیش بیاد، پس کلاً وجوب از همون اول دوباره ایشون دارن میگن چیه اومده، ظاهرش اینه وجوب و وجوب موسع گرفتن. در تعبیرات وحید بهبهانی هم همینو دارن، لا یعتبر الحول فی غیر الاربا، اینو میفهمن که هو اجماعیون، بلکه تو منتها گفتن جمیع علما الا من شذ همین قولو داره و ظواهر اخبار هم همینه، اما اربا فهو ایزن کذالک فی ما علم زیادتو ان معونت السنه، اگر چیزی به علم داشته باشیم که زائد بر معونه سنه است تو اربا هم همینجوره. پس اصلش اینه که لا یعتبر الحول تو غیر ارباح، مثل کنز تو اینجور چیزای دیگه که از ارباح نیست، ما میگیم حول اعتبار نداره، سنه اعتبار نداره، اما در ارباح اعتبار دارد، اما اونم باز اعتبار نداره در جایی که علم به زیادش از معونه سنه داشته باشیم، یعنی اونجا باز مانعی نبوده، هم حکم وضعی اومده هم حکم تکلیفی اومده. یه عبارتی حالا ایشون می آوردن تتمش، همون عبارت مرحوم خونساریه که دیگه ما اول کار آوردیم. صاحب ریاضم باز دوباره رو همین مبنا میره جلو، لا یعتبر الحول فی اولا فی غیرا مما مضا به اجماعنا از ظاهر المصرح به فی جملت من الابائر و فی المنتها انه قول العلماء کاف الا من شذ من العامه، دلیل ما هم عموم کتاب و سنته. بعد احتیاط میشه در ارباح، فقط در ارباح، در غیر ارباح نه، نسبت به تأخیر تا آخر سال به خاطر احتمال تجدد معونه و خلافی هم نیست، فقط خلاف نسبت داده شده یا از زائل الهلی نسبت داده شده به ابن ادریس الهلی، منظور عدم مشروعیت اخراج قبلش و هرچند ما علم داشته باشیم به زیادش بر معونه سنه. خب این نسبت به این مطلب. علامه الهلی استدلالی دارن برای نظریه دوم که وجوب موسعه، میگن که از اون چه که ما گفتیم ظاهر میشه ضعف اون استدلالی که در مختلف، اینو خلاصه اشاره میکنن به استدلال مختلف ها، اینو عبارت صاحب ریاض با اینو صاحب ریاض دارن میگن، این اشتباه نشه فکر کنن، میگه صاحب ریاض گفته استدلال مختلف ضعفش ظاهر میشه، لتعلق الوجوب اولا من انه لولا لجاز للمكتسب اتلافه قبل الحول ولا يجب عليه شيء وليس كذلك قطعا. میگن اگر شما بخواید این نظریه دوم قائل نشید، نگید وجوب موسع از اول اومده، بخواید بگید وجوب بعدن میاد، معناش چیه؟ یعنی همون قول نظریه سوم اگه شما خواستید قائل بشید، اگه شما نظریه سوم قائل خواستید بشید که بگید وجوب تکلیفی هنوز نیومده، معناش اینه من که چیزی تکلیف ندارم که، الان میتونم اتلاف کنم، الان وجوب دوش من نیومده، من یه پولی دستم اومده قبل اینکه سر سال خمس برسه بریزم و بپاشم که چیزی نداشته باشم که آخر سال خمس هم دوشم نیاد، آخر سال که خمس به عنوان وجوب تکلیف خاص بیاد دوش من، میگم چیزی ندارم، قبلش همه رو خرج کردم، ولو به اینکه اتلاف کرده باشم از بینش بردم، یا هبه کردم، هبه‌ای که در حد شأنم نبوده. یکی گفتم بیا حالا مثلا یه 50 میلیون مال تو، 60 میلیون مال تو، اینا رو همه رو اموالمو به قول معروف رد کردم تا چیزی سر سال نداشته باشم. خب سر سالم تکلیفی من تعلق پیدا نمی‌کنه، در که هیچ کسی این حرف قبول نداره. یه شما خودتون زیر بار این حرف نمی‌رین، میگین تو اینایی که رد و پد کردی به قول خودت از اموال خودت به سری هدیه دادی، هبه کردی، یه سری شب اتلاف کردی، خمسه همه شو باید بدی، مگه نمیگین؟ سر سال که شد میگین خمسه شو باید بدی. پس معلوم میشه وجوب از قبل بوده، وجوب از قبل بوده که شما مجبوری خمسه شو بدی. اگر اتلاف کرده باشین وسط سال، آخر سال میگن خمسه شو بده، 50 میلیون تو تلف کردی، درسته نه؟ 50 میلیون از اموالتو تلف کردین، خمس بهش گرفته بوده، معلوم شه وجوب نیومده بوده. اگر وجوب ببینید، معلوم شه وجوب اومده بوده که میگن از شما پذیرفته نیست، و الا اگر وجوب نیومده بود شما اتلاف کردی سر موقع خودشم خمس به گردنت نمیاد، درسته نه؟ شما میگه خمس به گردنم نمیاد، من تو طول سال یه پولی داشتم، خب خرج شد رفت دیگه، اتلاف شد، پس خمس نباید بدم. در حالی که آقایون میگن خمس باید بدی. پس این که آقایون میگن خمس باید بدی ولی پولتو تلف کردی، معلوم میشه که وجوب قبلا اومده بوده. ما یه نکته ای رو به عنوان ایراد بر حرف ایشون باید بزنیم. ما جوابمون اینه، میگیم که این استدلالی که خلاصه اینا اومدن کردن، مشکلش اینه. حالا ما عبارتی دیگه که بعد میاریم، شاید اینجا نیاوردیم، اونیه که آقا حکم وضعی که اومده بوده که بعدن شاید به بارده بعدی آوردیم، حکم وضعی اومده بوده. حکم وضعی چیه؟ از قبل اومده بوده، یعنی اونی که شما ائتلاف کردی و از اندش خمس تعلق گرفته بود، وجوبو نداشت. قبل اینکه وجوب بیاد شما برداشتی تلفش کردی، اما حکم وضعی که اومده که اینجا یه پنجمش مال امام بود، وجوب ادا نداشت، اما مال امام علیه السلام که بود شما حق نداشتی تلفش کنی. حالا ما به این عبارت میگیم اینجا ایراد محقق نراقی بر استدلال علامه بر همون نظریه ثالثه ثانیه ذکر شده، و چه ضعف افتن بعد تمام حول و ظهور حال، علم پیدا میکنه که انما اتلفه کان مال ارباب الخمس و ان لم یجب علیه اخراجه حینئذ فتجب علیه الغرامه. این مال از باب اینکه مال اموال خمس بوده، حکم وضعی اومده دیگه، معنیش اینه حکم وضعی آمده است، و ان لم یجب علیه اخراجه، اخراج واجب نبوده اما حکم وضعی اومده بوده، مال ارباب خمس بوده. پس این مسئله مثل کسیه که اتلف مال غیرهی به اعتقاد انه ماله ثم ظهر حاله، فکر میکرد مال غیره و داشت اتلافش کرد، بعد حالا بعد که من فهمید که این فکر کرد مال خودش اتلافش کرد، حالا فهمید مال غیره، حالا که فهمید مال غیره یعنی دیگه لابد بره بده بگه چون من فکر میکردم مال خودم تلفش کردم دیگه الان تکلیفی ندارم. نه، تکلیف وقتی که من علم داشته باشم، من بعدم علم حاصل شد که اون چیزی که فکر میکردم مال خودمه و تلف کردم مال دیگری بوده، باید برم غرامتشو بپردازم، درسته نه؟ محقق نراقی به این صورت جواب میدن، میگن که نه، همچی چیزی که شما تصور کردید نیست. ببینید ولو وجوبم نیومده باشه، اون حکم وضعی هست. پس بنابراین این دلیل بر این نمیشه که ما بیایم بگیم که وجوب حتما باید از قبل بوده باشه، بلکه حکم وضعی از قبل بوده باشه همین کافیه. اگر حکم وضعی یعنی تعلق خمس از قبل بوده باشه همین کافیه، وجوب تکلیفی لازم نیست.
تغییر من مسافر 4 رکعتی گردنش میام
از سفر میکنه،
میتونه دیگه
4 رکعتی نخونه،
چجوری میشه؟
منظورتون توی
باب خمس اصل وجوبم حتی اقتضایی نشاد نشته باشه که امن انتظار بشه، من 4 رکعتی میاد گردن من بعد میرم مسافرت.
خب بعد تکلیف من عوض میشه دیگه.
حالا منظورم اینه که
تکلیف عوض میشه،
همین بحث نمیشه اینجا بود
نسبت، یعنی جواب مرحوم نراقی رو میخوایم بفرمایین یا
نه وجود میتونیم تبعیت رو داشته باشه نه تعلق؟
خب تعلق
نه دیگه سالس بود بگیم.
ببینید ظاهرا یعنی به تمام حرفی که آقای نراقی میزنن تعلق واقعا هست. وقتی تعلق هست معناش چیه؟ یعنی یه پنجوش مال دیگریه، درسته؟ مال امام علیه السلام. خب خب ببینید موضوع از اول اینجوری بوده، نمیگیم تغییر موضوع، میگیم یه استثناء زدن به اینجا. شاره استثناء زد، تعلق داشته، درست؟ شاره اومده گفته که اگر معونه تو زندگیت پیدا کردی برو بده، اینجا بیه پنجم تعلق پیدا کرده با، اما اگر خواستی شما معونه ای داشته باشی تو معونه خرج کن، ما این رو، این چیزی که بهش خمس تعلق پیدا کرده بود و از این تعلقه رفعیت میکنیم. ببینید رفعیت از اون تعلق است. اگه منظورتون به این کیفیت بعد خوبه، با اون تعلق توضیح میدیم. یعنی میگیم چطور شما تکلیفتون مثلا چهار تایی بود، بعد یه دفعه مسافرت رفتین تکلیف عوض شد. اینجا همون بحث تو حکم وضعی پیاده میکنیم. میگیم حکم وضعی شما یه پنجمش رو خمس گرفته بود، اما وقتی تو معونه مصرف کردی، هر چقدر مصرف کردی کسر میشه. هر چقدر شما مصرف کردی، این حکم وضعی تغییر پیدا میکنه. یعنی دیگه اون وضعی خب حالا، اما اگر شما مصرف نکردی تو معونه، اتلاف کردی چی؟ اون که استثناء نشده که، درسته؟ اونی که تو معونه مصرف کردی، حکم وضعی ما عوض میشه. به قول شما حکم وضعی این بود که شما 5 میلیون بود داری، 10 میلیونش خمسه، شما یه دفعه اومدی از این 5 میلیون رو 25 میلیونش مصرف کردی تو معونه، 25 تاش مون میشه 5 تاش خمس، درسته؟ وقتی شد 5 تاش خمس، شما چی میشه؟ میگی که آقا حکم وضعی عوض شد. اما نسبت به اونی که اتلاف کردی، حکم وضعی عوض نشد. نسبت به اونی که اتلاف کردی، حکم وضعی عوض نشد. اونجا حکم وضعی 10 میلیون خمسی که از اول داشته هنوزم هست. چرا اتلاف کردی؟ یا چون تو معونه مصرف نشده، یا هبه‌ای که ما فوق شأنه شما دادی تو معونه مصرف نشده، اون جز معونه حساب نمیشه، پس حکم وضعی عوض نمیشه. سر سال حکم تکلیف که میاد، میگه همون 10 میلیونی که حکم وضعی بهش گرفته بود بعد بری بدی.
منشأ هر دو تا همون وجوب
تعلقه. بله، وجوب تعلقه. بله، این نسبت به اینجا. نظریه سوم که الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم، وجوب تکلیفی آخر سال بیاد. خود آقای نراقی ظاهرا قائل به این میشه. حالا ببینید تو عباراتشون، این نظریه سوم میشه. این نظریه دوم استدلالی که کردن، این استدلال غلط گفتیم هست ظاهرا، این استدلال تمام نیست. بریم سراغ نظریه سوم که میگه وجوب تکلیفی در آخر ساله. شون گفتن در اعتبار حول، در ارباح و عدمش دو قوله. ظاهر کلام حلی اعتبار حوله، ادعا اجماع شده و تأویل شده، ما ظاهر تأویل کرده اون که ظاهرش غیر از اینه، از عبارات، یعنی هرچی خلاف اینه رو تأویل کردن. و تأمل فی دلالت عبارتی علی لیس فی موقعهی، اینشون حالا تأمل در دلالت عبارتش، این تأمل رو به جا نمیدونه. بعد میگن مشهور بین اصحاب دومیه، یعنی عدم اعتبار حول، الا این که وجوب موسع عندهم الى طول سنه، وجوب نزد اصحاب موسع، قول از تکرار دوم داره توضیح میده. دلیل اولی اجماعه و اون اینه که وجوب خمس بعد معونه است. دلیل اولی دلیل ابن ادریس و هی غیر معلومه بل ولا مظنونه، لأن حدوث الحوادث المحتاج الى المعونه، مثل خراب شدن امارت، حصول امراض یا غرامت یا ورود ضیف یا موت یا نوا، ممکنه بس براءت ذمه و عدم وجوبه. این دلیل قول ابن ادریسه. دلیل قول دوم قائلین به وجوب موسع، این عمومات اطلاقات اصل، دلیل بر اصل وجوبشون عمومات اطلاقات بر توسعه اجماع و احتیاط معونه است. یعنی قشنگ اینا رو تفکیک داده مرحوم نراقی. دلیل اول یعنی دلیل قول ابن ادریس، دلیل ثانی یعنی دلیل نظری ثانیه. خب نظری ثانیه دو تا مطلب داشت، یکی اینکه وجوب هست، یکی اینکه موسع هم هست. وجوب هست به چه دلیل؟ عمومات اطلاقاتی که اصل وجوب خمس رو میاره. موسع هست به دلیل اجماع، به دلیل احتیاط معونه که استثناء کردیم معونه رو. ایشون خودشون میان میگن التحقیق ان ثبوت حق ارباب الخمس فلفاضل ان معونت السنه امرون واقعی غیر محتاج الى علم رب المال بهی نعزن. این که ما میایم میگیم که تعلق حق هست، ثبوت حق یه امر واقعیه، میخوان تعلق به ما بفهمونن، میخوان میگن یک چیزی به عنوان تعلق هست ولو من صاحب مال ندونم، خمس تعلق گرفته به مالم، حق ارباب خمسه. ولا دلیل علی تقیید العمومات به، بل تکفی معلومیت و عند الله سبحانه. خدا هم که خدا میدونه یه خمسی به مال شما تعلق پیدا کرده ولی شما ندونی. لان تعلق حقهم بهی امر وضعی غیر محتاج الى علم مکلف. علم مکلف نبوده باشه حکم تکفی نیست، اما امر وضعی هست. حرف ایشون اینه. مرحوم آقای نراقی میخوان بگن اون وجوبه نیومده. نعم وجوب و اخراجهی علیه یتوقف علی علمهی بالقدر الفاضل. اون وجوب تکلیفی متوقفه بر علمه، اما اون وضعیه متعلقه بر علم من نیست. اون وضعیه از اول اومده. ببینید تعبیر خیلی تعبیر قشنگی از مرحوم نراقی. و هو امر لا سبیل الی الا بعد مضی سنه. اون علم به قدر فاضل بعد مضی سنه میاد، لذا وجوب اخراج متوقف بر اون علم است، پس وجوب تکلیفی بعد هم میاد، نمیشه وجوب مستوى قائل بشی. و علی هذا فلو اخرجه قبل الحول و ظهر بعده انه کان مطابقا للواقع یکون مشروعا و مجزنا. اگر واقعا اینجوری شد که قبل از سال من خمس رو دادم و مطابقم در اومد با واقع، این مشروع خلافا لونی که نسبت دادم به ندریس، که ایشون هم فکر میکنه که واقعا ندریس اینو گفته، ایشون میخواد جواب بده بگه اینجا مشروعه و مجزی هم هست. ولو اخره الى الحول کان جائزا ولم یکن عاصیا. اگر تأخیرم بندازه عاصی نیست. حالا فین اراد الاول به عدم الوجوب، اون قالب اول یعنی ابن ادریس، اگر اراده کرده به عدم وجوب قبل حول، عدم مشروعیت و اجزا رو اگر قبلش بیاد اخراج کنه، این و ظاهر کنه فاضلن و ظاهرا بشه این که زیادی هم هست، این صحیح نیست. یعنی اگر ابن ادریس قائل به عدم مشروعیت بشه حرفش صحیح نیست. ببینید دو پله کرده. اگر ابن ادریس منظورش از عدم وجوب قبل حول عدم مشروعیت بوده باشه، کمان که اکثر اینو نسبت دادن، این حرف صحیح نیست. حرف ابن ادریس چرا لحصول الکشف به تعلق حق الغیر به و وصوله الی اهله فلا وجه لعدم الاجزا، معنی نداره. ما بعدن فهمیدیم که حق غیر تو مالمون بوده، یه پنجمش مال صاحب الخمس بوده، حکم وضعی بوده. واقعا وقتی حکم وضعی بوده برای چی شما ابن ادریس میگی مشروع نبود؟ وجه بر عدم اجزا و عدم مشروعیت نداریم. و قصد قربتی که لازم است بعد تجویز تعلق حق، اینم ممکنه. سیما معزن الفضله، احتمال زیاده میدیم قصد قربت میکنیم خمسمون میدیم. پس هیچ اشکالی از ناحیه قصد قربت هم نداریم که ابن ادریس بر اساس اینکه ما قصد قربت نداریم به قائل بشه به عدم مشروعیت. پس از این جهت ابن ادریس اگه اینو اراده کرده حرفش غلطه. اما اگر اراده کرده عدم تعلق وجوب اخراج رو بر مکلف، میخواد بگه فقط وجوب نیومده نه اینکه وضع هم نیومده، اگه اینو بگه فهو کتاله، یعنی واقعا این درسته صحیحه. پس نسبت به ابن ادریس دو تا احتمال داده. ببینید ایشون نسبت به ابن ادریس تو این تحقیق خودشون دو تا احتمال دارن میدن. یه احتمال عدم مشروعیت، حرف غلطیه. اما اگر عدم مشروعیت اراده نکرده، فقط داره میگه عدم وجوب فوری، حرف درستی هم زده. این نسبت به حرف ابن ادریس. حالا میگن سراغ اون دومی که غالب وجوب موسع شده، میگن و این اراد از ثانی به وجوب موسع، این که انهو تعلق به تکلیف، تکلیف تعلق پیدا کرده و این جاز له تأخیر، مثل صلات ظهر در اول وقت که تکلیف اومده اما جاز له تأخیر. ایشون فهمید اگه اینو اراده کرده این حرف باطلیه قطعا. چرا؟ چون شرط وجوب خمس که زیاده از معونه است این معلوم نیست. این مثل نماز ظهر که نیستش که ما شرط وجوب خمس رو چیزه کردیم گفتیم که تو معونه مصرف نشده باشه، این شرط هنوز معلوم نیست، من نمیدونم چقدر، پس وجوب نمیتونه بیاد. با این استدلالشون میخواد بگه وجوب تکلیفی نمیتونه بیاد، وضع اومده هم وجوب تکلیفی نمیتونه بیاد. پس این حرف اگر اینو اراده کردن، وجوب مصرف اینو اراده کردن، این حرف باطله، چون معونه معلوم نیست. و انتفاع العلم به شرط یوجب انتفاع العلم بالمشروط، وقتی علم به شرط نداری علم مشروط هم نمیتونی داشته باشی. و مفروض اینه که خمس در فاصل از معونه سنه است و هو لا یعلمها، منم نمیدونم چقدره، پس نمیتونم حکم به وجوب اخراج کنم. پس وجوب موسعی که از اول گفتی اومده غلطه، اشتباه کردید که میگید وجوب موسع. الان بعضیا که قائل به وجوب موسعن ایشون داره میگه غلط، معنی نداره غالب وجود بشی. و این ارادو اما اگر اینو اراده کرده باشن، یعنی وجوب مؤسسه اینجوری اراده نکردن، انه ان لم يجب عليه الاخراج نازن ولكن لو اخرجه وان كسب بعده تعلق الخمس به كان مجزا. اگه اینو اراده کردن صحیح، اما اینو بهش وجوب مؤسسه دیگه نمیگن. این فرض دوم بهش وجوب مؤسسه نمیگن. وجوب مؤسسه وجوبی که اومده باشه مثل نماز ظهر که ایشون گفتن غلط. اما اگر اینو اراده کردن، یعنی اشتباهی تعبیر کردن به وجوب موثق، منظورشون این فرض دومی است، اگه اینو اراده کردن نه، این اشکالی ندارد. این نسبت به این مسئله. میرسیم به نظر قول چهارم. من اجمالشو عرض بکنم بعد وارد نظر قول چهارم میشیم. فل جمله ببینید، مرموهای خوی اینجا میخوان بیان وجوب رو بگن از همون اول کار وجوب هست اما مشروط به شرط متأخر. وجوب اومده اما مشروط به شرط متأخر، یعنی نسبت به خود اصل وجوب نمیخوان بگن ادله دلالت بر وجوب نداره، میگن ادله ظهورش دلالت بر وجوب داشت. اینو میخوان استنباط کنن، میگن ادله هم وجوب دلالت بر وجوب وضعی داره، نسبت به فائده دلالت بر وجوب تکلیفی هم داره. استدلالشون روی این میزانه، همونجوری که حکم وضعی اومد ثابت کرد، حکم تکلیفی هم ادله اومده ثابت کرده. منتها اون دلیلی که شما اومدید میگید دلیل استثناء معونه، اون باعث میشه که ما یه شرط متأخر پیدا کنیم. اون چه که در معونه مصرف بشود خمس نداره، میشه یک نحو شرط متأخر. شرط متأخر خورده به کار ما. پس بنابراین وجوب که انه جعل شده تعلق پیدا کرده، تو فرض اول گفتیم وجوب هنو نعیمت، مرموهای نراقی میگفت وجوب نعیمت، وجوب منوط به علمه. اینجا مرموهای خویی میگن که نه، وجوب همون اول که فائده اومد وجوب هم اومد. این یک شرط متأخریه برای این وجوبه. شرط متأخره معونه است، سر سال هر چی زیاد اومد در معونه مصرف نشده بود اون خمس بهش میگیره، این هم شرط متأخر. لذا تعبیر ایشون یه جوریه که هم میگن وجوب از قبل اومده، هم مشروطش کردن به شرطی که این شرط ممکنه باعث بشه که این وجوبه بره. بگیم شرط حاصل نشد وجوبه رفت، نمیان بگن وجوب هنوز نیومده. یه بحثی ایشون حالا دارن که انشالله جلسه آتی عرض میکنم خدمتتون. صلی الله علی محمد.